بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که بعد از دو سه هفته خدمت شما مجددا برسیم و لازم هست که عرض کنیم که انشاءالله عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق باشه و انشاءالله آنچه که خداوند متعال در این مجالس به همه ما تفضل کرده رو بتونیم نگه داریم و به کار ببندیم و در مسیر حق انشاءالله ازش به نحو احسن استفاده بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. عزاداری آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شکر از شما دوستان عزیز بیننده ان شاء الله قبول بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم. آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، قبولی طاعات، اعمال، عبادات، عزاداری ها و خدا و متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. مادرمون تنگ میشه برای دوستانی که باشون انس گرفتیم و گرچه از خودم یه طرفه اونا ما رو میبینن، ما اونها رو نمیبینیم، ولی به هر حال دلها با هم ارتباط دارن، هم روایت داریم در این باره، هم وجدانن انسان مطلب رو احساس میکنه. خدا رو سپاسگزاریم که باز دوباره توفیق دست شد که در خدمت شما باشیم، توفیق حاصل شد که در خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست، چه خدا برامون میپسنده، انشاءالله در این برنامه مطرح بشه و در مجموع این تلاش ها و این حرکت ها مورد خوشنودی آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیره و مورد قبول و رضایت ذات حق عجل الله تعالی فرجه الشریف امام زمان حجر الله تعالی فرجه الشریف و ذات حق عز و جل انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون جای محمدی. خب دوستان عزیز ما، طبق روال برنامه های گذشته تلفن ها در خدمت شما هست، همونطور که الان هم زیرنویس شده. از طریق پیامک هم میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق شبکه اجتماعی واتساپ هم میتونید در ارتباط باشید، حتی میتونید تماس بگیرید از طریق واتساپ یا فایل صوتی خودتون رو ارسال بفرمایید، دوستان دریافتون کنن و پخش میکنن. و هر حال دوستان سعی کردن که هر طور که امکان داره وسایل ارتباطی رو مهیا کنن تا شما بزرگواران راحت تر بتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید، انشاءالله سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. خب جای محمدی، تا دوستان آماده بشن و اولین تلفن وارد استودیو بشه، من با سوالات پیامکی اگر اجازه بفرمایید شروع کنم. سوال کردن که با آنکه امام حسین علیه السلام می دانستند به شهادت می رسند، چرا پای در تهلکه گذاشتند؟
اول اینکه می دونستند که به شهادت می رسند نخیر، حتی روز عاشورا هم احتمال پیروزی امام حسین وجود داشت، یعنی کاری که هور کرده بود اگر 5 نفر دیگه هم انجام میدادن که اونها سزاوارتر بودن، اونها سوابقشون بهتر از خور بود. عمر سعد سوابقش خیلی بهتر از خور بود، قوم خیش بود با امام حسین علیه السلام، هر دوشون از طایفه قریش هم، عمر سعد از طایفه بنی زهره است، مادر پیامبر هم از همون طایفه، شمر باز نسبت سببی داره با امام حسین، زمانی در خواب مولا امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیده و مجروح شده، و حالا ادعای خوارج میکرد، خوارج هم به شدت با بنی امیه مخالف بودن. عرض کنم که عمرو بن حجاج برادر خانم حضرت هانی ابن عروه هست، باید این طرف باشه چون هانی این طرف بود، شیعه بود. عرض کنم خدمت شما که محمد ابن اشعث که پدرش از فرمانده های امیرالمومنین بوده و شبس ابن ربعی که این حال نامه هم نوشتن، این چهار نفری که عرض کردم نامه خصوصی هم نوشتن برای امام حسین. اگه این پنج نفر می آمدن این طرف کلن ورق بر می گشت. امام حسین علیه السلام با 30,000 نیرو می رفت کوفه و ادلا رو دستگیر می کرد و کوفه ظرفیت و پتانسیل ایستادن در مقابل شام رو داشت، مدینه نداشت. در واقع حره دیدیم که شکست خورد. مکه نداشت، مکه رو محاصره کرده هم سپاهیان یزید و داشتن نابود میکردن که یزید مرد، اما کوفه داشت، چنان که سابقش هم نشون میده که زمانی کوفه داشت پیروز میشد در شام، در یک قدمه پیروزی اون ماجرای حکمیت اونها مطرح شد. این یه نکته. بنابراین نه اینجوری نبودی بیم که 100% امام حسین علیه السلام میدونست که حتما کشته میشه، نه. در روز عاشورا در روایت داریم که نصر نازل شد، امام حسین مخیر شد بین این که نصر رو انتخاب بکنه یا شهادت رو. حضرت چون دید خدا بیشتر با شهادت، از شهادت راضی تر است و شهادت بیشتر صحنه امتحان رو سالم نگه می‌داره، امام حسین دوم انتخاب شد. این یک نکته. بله اگه ما بخوایم اون علم لدنی رو بگیریم، علوم عادی رو کنار بذاریم یک، و بحث بدا و چیزی از این قبیل هم کنار بذاریم دو، اون وقت میشه گفت که خب این علم وجود داشته. مطلب دوم این که با فرض این که حالا امام حسین علیه السلام میدونست که شهید میشه، هم دایر بود بین این که امام حسین شهید بشه و دین باقی بماند یا این که امام حسین زنده باشد و دین از بین بره. خب امام حسین فرمود که فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید ابرهم انا لله و انا الیه راجعون. فرمود فاتحه اسلام خونده شده هست اگر بخواد حاکم مثل یزید بر مسلمان حاکم باشه. امام حسین باید صبر میکرد که یزید حاکم باشه و فاتح اسلام خونده بشه، یا باید میرفت به شهادت برسه که اسلام باقی بمانه. این شعر اون شاعر مصری که گاهی به میگن حدیث، حدیث نیست، امکان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. واقعا اینجوری است. ما اسناد متعدد داریم که اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد چیز از اسلام باقی نمی موند، اسلام ریشه کن شده بود. بله در نشأه ناسوت امام برای حفظ اسلام جان خودشو فدا میکنه، پیامبر جان خودشو فدا میکنه، پیامبران زیادی ما داریم که به شهادت رسیدن و کشته شدن. این هم یک نکته. نکته بعد این که آیا واقعا شهادت تهلکه هست؟ آنچه مردن پیش چشمش تهلکه هست، نهیه لا تلقو بگیرد او به دست. شهادت زنده شدنه نه مردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. کی گفته که شهادت مردنه؟ زنده شدن هست. هم دایر بود بین اینکه امام حسین علیه السلام مثلا 10 سال دیگه در دنیا باشه و برای همیشه بمیره، یا اینکه 10 سال زودتر به شهادت برسه و برای همیشه زنده باشه. و عقل حکم میکنه این دومی انتخاب کنه امام حسین. اصلا ما معتقدیم که شهید و شهادت طلبی یک خودخواهی بزرگه. کسی واقعا خودشون میخواد، میخواد جاودانه بماند، راه شهادت. هرگز نمیردن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. واقعا دوام اینجا ثبت میشه. بنابراین که ما اینو بخوایم تهلکه بدونیم و ولا تقول من یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما متوجه نمیشید ولا اینا چی هستن؟
زنده
هستن. اونم چه زنده ای، اونم چه حیاتی، حیات اندرب بهم، نه حیات بقیه اهل برزخ، اونم زنده هستن. اینم یک نکته. بنابراین نه قبول نداریم که اگه امام حسین علیه السلام مثلا فرض کنید که حالا کشته شده، هلاک شده، نه زنده شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال پرسیدن که گاهی اوقات در هنگام فوت یک نفر بیان می شود که فلانی جایش در برزخ خوب است، در بهشت است. چطور می شود مطمئن شد که یک نفر می تواند به این جایگاه رسیده باشد؟
جز خودش کس خبر نداره، اما چه معیارهایی ما داریم که می تونیم از اون ظواهر حکم کنیم؟ اولش ایمانه. مؤمن تو بهشتی داشت. از امام صادق پرسیدن که انسان میمیره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزلهای ویژه و زیبایی در بهشت برزخی زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود ارواح مؤمنین تو بهشت برزخی تو قصرهای ویژه زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن. دعاشون هم اینه که خدای قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت برزخ به اون بهشت خلد منتقل بشیم. پس اگر مؤمن باشه جاش تو بهشته، و اگر کافر باشه خب جاش تو جهنمه. از امام پرسیدن که ارواح کافر چیه؟ فرمود ارواح کفار فی نار جهنم، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون لا الله اللهم لا تقم لنا الساعه لتونج زرنا ما وعدتنا. فرمود که تو آتش جهنم یعنی فله این، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از بشیدنش مینوشن، و دعاشون هم اینه خدا قیامت برپا نکن، میخوان که تو همین جهنم برزخی باشن، به اون جهنم اصلی نرن. این یک معیار، ایمان باشه جاش تو بهشته، کفر باشه جاش توی جهنم. دوم عمل صالحه، کسی که اهل عمل صالح بوده، اهل نماز و اهل زکات و اهل روزه و اهل عبادت بوده، خب معلومه جاش تو بهشت. کسی که گناهان کبیره انجام داده، کسی که واجبات رو ترک کرده، کسی که اهل فسق و فجور بوده، جاش تو جهنمه. اینم معیار دیگه‌ای که میشه. معیار سوم اخلاقیات هست، کسانی که مکارم اخلاق درشون بوده، خوش اخلاق بوده، بزرگوار بوده، بخشنده بوده، بخیل نبوده، جبون نبوده، حسود نبوده، حقد و کینه کسی تو دلش نبوده، خب اینا میرن تو بهشت. اونایی که برعکس این چیزا رو داشته باشن، رذایل اخلاقی داشته باشن، خود این رذایل میشه جهنم. چون جهنم و بهشت چیزی جز همین ملکات انسان و مکتسبات خودش نیست. اگر بدی کسب کرده در نفس خودش میشه جهنم، اگه خوبی در نفس خودش کسب کرده میشه بهشت. به این از این راه ها میشه کلیت قضیه رو گفت، یعنی بحث کبروی داشته باشیم این درسته، اما بحث صغرفی نمیشه داشت. چون چه بسه همون کسی ما خیال میکنه 100% تو بهشته، همون الان چی باشه؟ تو جهنم باشه. مادر سعد بن معاذ چون دید پیامبر چطور رفتار کرد، پیامبر پا برهنه بدون عبا و ردا در تشییع جنازه شرکت کرد. وقتی ازش پرسیدن که چرا، فرمود چون جبرئیل و 70,000 فرشته بدون عبا و ردا در تشییع جنازه سر شرکت کرده بودن. گفتم به چه دلیل این استحقاق رو پیدا کرد؟ فرمود چون قل هو الله رو زیاد دوست داشت، قل هو الله زیاد میخوند. خب با دست خودش سعد گذاشت و قبر با دست خودشون به من محکم کردن. مادر سعد که این صحنه ها رو میدید گفت که هنی لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد. ما فرمود مهلن یا ام سعد آروم باش، لا تحتمی الله، چیزی با حتم و با قاطعیت بر علی خود حرف نزد. از کنون میکنم تو بهش که میگی بهش بر تو گوارا باش، الان سعد در حال فشار قبره. یا رسول الله، سعد اون افسر رشید رئیس طایفه اوس بود و از اصحاب خوب پیامبره، از اصحاب خوب پیامبر. خب بله تو خونش بد اخلاق بود، خاطر سوء خلق تو خونه، الان دچار چی شده؟ ما از این طرف نمیتونیم قضاوت کنیم، هر چی که ببینیم. فقط روایت فراوانی داریم که حالا چند تا روایت فراوان شاید نشه گفت، ولی چند تا روایت داریم که اذکروا موتاکم خیرا، ما باید به خوبی ازشون یاد کنیم. تو نماز میت میگیم، روایت داره که تو تشییع جنازه‌اش بگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای من از این کسی که از بین ما رفته ما ازش جز خوبی ندیدیم. و انت اعلم به منا، تو بهتر از ما از او خبر داری. ان کان محسنا فضل فی احسانه، این خوب بوده خوبش بیشتر کن. و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته، اگر بد بود ازش بگذر. ما تکلیف داریم که به خوبی ازشون یاد کنیم، ولذا اگه سوال کردن فلان شیرو بگیم خوب بود، بعدی ازش دیدیم عیب نداره، شاید توبه کرده باشه، ما توبهش رو خبر نداریم، یه گناه ازش دیدیم اما توبهش رو ندیدیم. بنابراین ما باید از اون اموات خودمون مؤمنین که از بین ما رفتن به نیکی یاد کنیم. تکلیف ماست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن کسانی که در مراسم های عزاداری شرکت میکنن و پروتکل ها را رعایت نمی کنن و با این اعتقاد بیمار نمی شوند، نظر شما در این ارتباط چیست؟
ما قبول نداریم این مطلب. این که بگیم که ما در مجلس مثلا عزاداری یا در مساجد یا در هر محل بیت علیهم السلام بهداشت مراد نکنیم، معناش اینه که ما یک تقابلی بین دین و علم ایجاد کنیم. بگیم علم از این راه میره، از علم بپرسیم یه ویروسی هست با این مشخصات، ویروس هم تو هوا پخش میشه، براش هم فرق نمیکنه که اینجا حرمه یا غیر حرمه. بعد دین میگه نه، ویروس وجود ندارد، یا اگه وجود دارد تو اینجا نمیتونه بیاد، یا اگه بیاد اثر نمیکنه. این یعنی اینکه این دوتا با هم چیه؟ تقابل دارن. و این در واقع شیطنت شیاطینه که میخوان دین رو در مقابل علم قرار بدن. دین اسلام اینجوری نیست. بله کلیسای قرون وسطا اینجوری بود، تقابل بود بین آموزه های کلیسا و آموزه های یافت های علمی، نتیجه هم همین شد که کلن عرض کنم کلیسا رو از صحنه اجتماع خارجش کردن، بردنش توی همون محفظه خاص خودش رو تمام. نه اسلام اینجوری نیست. دینی که میفرماید اطلب العلم ولو بالسین، تا چین هم شده برید دنبال علم، همین علم تجربی. این علم رو نمیشه، این دین رو نمیشه متهم کرد که علم قبول نداره. خذ الحکمه ولو من اهل شرک و النفاق، الحکمت و ضالت المؤمن این ما وجده های اخوزها، علم و حکمت گم شده مؤمنه، از کافر میگیره، از مشرک میگیره، هر جا پیدا کنه چیه؟ میگیره. با این همه روایتی ما راجع به تأکید نسبت به فرا گرفتن علم داریم، بعد بگیم که نه علم یه چیز میگه، دین یه چیز دیگه میگه، نه اینجوری نیست. من سوال میکنم آیا خود اهل بیت بهداشت مراد میکردن یا نمیکردن؟
قطعا.
آیا سم بر خود اهل بیت اثر میذاشت یا اثر نمیذاشت؟
اثر.
سم بگه چون تو امام رضا هستی من احترام میکنم و با تو کاری ندارم. امیر المومنین، افضل همه ائمه، بعد از پیامبر افضل همه مخلوقات خدا، ضربتی خورده با یک شمشیر مسموم، فرستادن دنبال یک پزشک. اونجا 4 امام مستجاب الدعوه حضور داشتن، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. هر کدامشون میتونن دعا کنن، توسل داشته باشن و دعاشون هم مستجاب بشه، اما این کارو نکردن، دنبال پزشک فرستادن. پزشک اومده دستور داده گوسفند ذبح کنید، ششو بیارید، اون رگ ششو بیارید، نمیدونم، معاینه کرده، دست تجویز کرده، نسخه تجویز کرده، عمل کردن به دستوراتش. نگفتن تو چه کاری که حالا ما میخوایم به حرف تو گوش کنیم، ما خودمون از هر پزشک
اولین و آخرین
آخرین داریم. این شیوه ائمه علیهم السلام بوده. بله سم بر امیرالمومنین علیه السلام هم تأثیر میذاره، که ما بالاتر از اون که نداریم. بعد ما بگیم که نه میکروب با ما کار نداره، سم با ما کار نداره، نه این درست نیست. این عرض کردم توطئه ایست، از اول کرونا این توطئه بوده، هی برمیگرده، هی موج دوباره باز تکرار میشه. عرض کنم حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام بیمار شد، از متخصص بنی اسرائیل، مثلا پزشکی از پزشکان بنی اسرائیل بهش گفت داروی شما اینه، اگه میخوای خوب بشی این دارو برم مصرف کنی. حضرت موسی گفت نه، من دعا میکنم خدا در خوبم میکنه، دارو برای چی مصرف کنم؟ مثلا از آمارس تو فهواش فین. وقتی مریض بشم چه خدا خدا شفا می. وحی شد به حضرت موسی که اگه تا صبح قیامت هم به تعبیر من دعا کنی دعات مستجاب نمیشه. تو میخوای با دعا سنت ما رو نقض کنی؟ این میکروب و ویروس و تأثیرش و پزشک و دارو و درمان همش سنت های خداست. همونطور که دعا سنت خداست، صدقه سنت خداست، توسل و توکل اینها سنت خداست، دارو و درمان و این نظام آفرینش همش تحت سنت های الهی داره اداره میشه. ما میخوام با یه سنت دیگه رو از صحنه خارج کنیم. خداوند به حضرت موسی فرمود تو میخوای با دعا سنت منو نقض کنی؟ این بیماری سنته، راه درمانش هم اینه که شما دارو مصرف کنی. میگی من دارو مصرف نمی کنم. نه، اینا قابل قبول نیست. باید بهداشت مراعات بشه، باید اون شیوه نامه های بهداشتی که حالا متاسفانه پروتکل بهش میگن، نمیدونم چرا همون کلمه فارسیشو نمیگن، اونا باید مراعات بشه. و انقدر که ما راجع به مراعات بهداشت و دارو و درمان روایت داریم، شاید در هیچ حوزه اینقدر روایت نداشته باشه. دو جلد از مجلدات کتاب وسائل الشیعه، کتاب فقهیه، یعنی روایت فقهی جمع کرده دیگه، صاحب جواهر، از کتب اربعه و سایر کتب. دو جلدش کتاب الاطعمه و الاشربه هست. چه غذایی بخورید که سالم باشید، چی نخورید. اون کتاب رساله طب النبی که تو بهار هست، همه روایاتش در همین باره هست. المعده تو رأس و کل داء، والحمیت و رأس و کل دوا. از خودم که الجوز و داون والجبن و داون والجوز معالجب دوا، از این حرف هاست. رساله ذهبی امام رضا علیه السلام طب الرضا، ما یک از این چیزها داریم. اون طب الائمه علیه السلام که ابنای بسطامی فراهم کردن. نه، انقدر دستور بهداشتی داریم، ما انقدر حرفای این گونه ای داریم که کسی بخواد اینها رو نبینه معلومه که اسلام رو نشناخته. نه، اسلام دعوت میکنه به علوم تجربی. همه شاخه های علوم، یه شاخه از شاخه های علوم هم علوم تجربی است. منتها فرق یه انسان موحد و متدین در علوم تجربی اینه که وقتی که به اون علت فاعلی رسید متوقف نمیشه. کسانی که علمشون لائیکه، سکولاره، کسانی که دین رو قبول ندارن، کاوششون به اینجا منتهی میشه که به علت فاعلی برسن. همین که فهمیدن که چرا این اتفاق میفته، چرا وقتی جسمی در آب فرو میره سبک میشه، فرمول رو کشف کردن، تمامه، متوقف میشن. یک دانشمند موحد و یک دانشمندی که مسلمانه یک گام میره عقبتر، میره سراغ علت غایی، حکمتش چیه، اون دست حکیمانه‌ای که پشت این فرمول هست اون کیه، و خود این فیزیک میشه آیت المحکمه. همین یافته های علمی 100% میشن آیت المحکمه، همین میشه فریضتون عادله، همیشه سنتون قائمه. فقط فرق یه انسان مسلمان با یه غیر مسلمان در علوم تجربی همینه که در علت فاعلی متوقف نمیشه، یک گام میره عقبتر، میره سراغ علت غایی و اون حکمت و که حکمتش چی بوده، کی این کارو کرده، اون دست حکیمانه ایش این کارو کرده، اونو میشناسه، خدا رو میشناسه. میگه این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار.
خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که یه خورده این سوال چالش برانگیزه. سوال کردن که مگر نه آن بود که قرار بود جمهوری اسلامی هم دین مردم را بسازد و هم دنیای مردم را. متاسفانه مسائل اقتصادی که حالا عبارت ایشون رو بگم اشکال نداره جان، متاسفانه این مسائل اقتصادی که آخوندها درست کردن باعث می شود که مردم از دین گریزان شوند. آیا نظر شما در ارتباط همین طور هست و مردم از دین گریزان شدند، یا نظر دیگه ای دارید؟
من چند مطلب رو عرض بکنم دوستان حتما نداشته باشن. مطلب اول، ما میخواییم قضاوت کنیم، باید همه عوامل مؤثر رو، همه فاکتورها، همه اون پارامترهایی که یک مطلبی وجود میاره همه رو با هم ببینیم. فقط یه بعد رو ببینیم، خیلی ابعاد رو نبینیم، این قضاوت عالوانه و درستی نیست. این که وضع معیشت مردم الان خوب نیست، کاملا درسته. اینکه ما از لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید هستیم، اینو کسی نمیتونه انکار بکنه، بدیهی است. اینکه عرض کنم که به لحاظ دینی، البته نه اینکه عقب رفته باشیم، اینو ما قبول نداریم. الان هم وضع یعنی فرهنگ دینی مردم ما خیلی بهتر است از قبل از انقلاب، خیلی بالاتر از قبل از انقلابه. ما اسناد فراوانی داریم راجع به این مسئله، آمار فراوانی داریم. اما اینکه اگر اون عوامل دیگر نبود، الان مردم از لحاظ دینی خیلی سطحشون بالاتر بود و قبول داریم. واقعا خیلی ما بالاتر از حرف مثل اول انقلاب بودیم، الان اول انقلاب خیلی فاصله گرفتیم. اینا قابل قبوله. اما اینکه چرا، علل و اسبابش چیه؟ یک، تهاجم و شبیخون، غارت، ناتو فرهنگی که بر علیه ما درست شده. میدونید که الان بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان 24 ساعته دارن بر علیه دین ما تبلیغ میکنن، هجوم میارن به دین جوانها و نوجوانهای ما. فقط شبکه‌های ماهواره‌ای ها، برید سراغ فضای مجازی، برید سراغ کتاب‌ها و نشریات و نمیدونم رادیوها، و واقعا وحشتناکه. شما تو دنیا سراغ دارید که کشوری رو انقدر بر علیهش تبلیغ کنن؟ بفرمایید، بی‌نظیریم از این حیث. ما از حیث دشمنی شیاطین و تبلیغات بر علیه دین ما در دنیا بی‌نظیریم. کدوم کشور دنیا شما سراغ دارید؟ مثلا تو اروپا یا کشورهای دیگه که انقدر شبکه ماهواره، فقط یه نسخش، یک نمونش، میدونید که شما شبکه بی بی سی تو انگلستان پولیه، برای خود مردم انگلستان باید پول بدن اون تلویزیون خودشونو ببینن. چطور برای فارسی زبان ها در بهترین شکل و هنرمندان در این شکل ها مجانی، پولش از کجا میاد؟ یه نمونه هستا. با چه هدف این کارو میکنن؟ چرا برای ما مجانی دارن فیلم میسازن؟ میدونید که هر دقیقه این صحنه که پخش میشه چقدر هزینه برمیداره؟ از اینجور کی میده؟ ما که نمیدیم. اونا چرا این هزینه ها رو مصرف میکنن؟ شما منتظرید که این همه تلاش ها و این همه علل و اسبابی که به کار گرفتن نتیجه نداشته باشه؟ طبیعیست که نتیجه داره. وقت هدفشون چیه؟ به کجا حمله میکنن؟ من فهرست رو خدمت شما عرض میکنم. به 5-6 نقطه، چون فهمیدن که اینا از مؤلفه های قدرت پیروان اهل بیت علیهم السلام، اینا یعنی بهترین مؤلفه ها و قدرتمندترین مؤلفه های قدرت ماست. یکی بحث همین عزاداری امام حسین علیه السلام، اونا فهمیدن که این عزاداری چه آثاری داره و چقدر توطئه های اونها رو خونسا میکنه. یکی بحث اعتقاد به امام زمان علیه السلام، یکی بحث ولایت فقیه، چون فهمیدن که 40 سال دارن تلاش میکنن، اطراف ما رو هی فتنه به پا میکنن، اینجا نمیتونن کار کنن. فهمیدن که اون نقطه قوتی که اینجا هست و جای دیگه نیست چیه؟
بحث
ولی فقیه. اینو اونا فهمیدن. چهارم، حمله به روحانیت شیعه هست. چرا؟ چون فهمیدن که برخلاف سایر روحانیت ها که وابسته مراکز قدرتن، شما مثلا برید عربستان، امام جماعت ابلاغ رسمی از دولت داره، کارمند دولته، حقوق بگیر دولته، جانشینش هم همینطور، خدمتگزارش هم همینطور. خب اگه بخواد حرفی خلاف دولت بگه حقوقش قطع میشه. ولی علمای شیعه اینجوری نیستن. الان هم که حکومت اینجا اسلامی است، حوزه و روحانیت هیچ ارتباطی با مراکز قدرت ندارن، حقوقی از دولت نمیگیرن که حالا اگر یه حرفی زدن بخواد دولت حقوقش رو قطع کنه. وابسته مرکز قدرت نیستن. این قدرت آفرینه، این آزادی میبخشه به روحانیت شیعه، حریتی که دیگران این حریت رو نمیتونن داشته باشن. خب اینا به این نقطه حمله میکنن، چون فهمیدن این مؤلفه قدرت ماست. یکی به خانواده هاست، چون میفهمن که خانواده ها اگه بخواد سالم باشه نمیتونن توطئه بکنن، مرتب میتازن و حمله میکنن به برای اینکه قداست ها رو بشکنن، برای اینکه عرض کنم که اون نهاد خانواده رو متلاشی حداقل سستش کنن، که تا حد زیاد متأسفانه، تا حد زیاد که نه، تا حدی موفق شدن. یکی بحث خمسه، چون خمس به عنوان یک عامل اقتصادی در رباط ما تحت عنوان وجه الاماره ازش یاد میشه، وسیله حکومت، وسیله اینها رو اونا فهمیدن و لذا دارن بهش حمله میکنن. بله، اینها از مؤلفه های قدرت شیعه هست. این هم یک مطلب. پس شما این تهاجم رو ببینید، این همه حمله رو ببینید. نکته بعد این که خب این که مسئولین ما بعضی هاشون بد عمل کردن، بعضی هاشون دزدی کردن، اختلاس کردن، اصلا به همه چیز شبیه بودن مگر مسئول جمهوری اسلامی، یعنی گرگ‌هایی بودن که در لباس میش، در لباس گوسفند ظاهر شدن. اینو شما انکار نمی‌کنیم که اینکه این شجره طیبه شاخهای کرخورده‌ای داشته، شاخهای خشکی داشته که خیلی هم خطرناک بوده، این شاخها باید بریده میشد، باید سوزونده میشد، الان هم همینطوره. اینو نمیشه انکار کرد. اینکه حتی در رده‌های بالاتر، نه فرض کن که یه بخشدار یه فرماندار، میری تا حد وزیر و بالاتر از وزیر خیانت میبینی، حداقل ندانم کاری، ضعف، از کنم تجمل گرایی، وابستگی به دنیا، اینا هیچ سنخیتی با نظام جمهوری اسلامی نداره. ما الگوی نظام، مسئول نظام ما باید مثل امیرالمومنین باشه، حالا مثل اون نباشه، مثل رهبرمون باشه، شجاعتش، ساده زیستیش، پرهیز از تجمل گراییش، مردمی بودنش، اینا اگه نباشه اونجا کار چیز مسئول جمهوری اسلامی نیست. ولی ما در طبقه میانی و حتی بالایی از این حرفا داشتیم و داریم، اینم نمیشه انکار کرد. اینها طبیعی است که مشکلات ایجاد میکنه. مطلب بعدی که عرض میکنم، تلفن داریم؟
بله
بله. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که کی گفته که آقایون حاکمن، آخونده حاکمن؟ به نسبت شما حساب کنید کمترین مسئولیت را آخونده دارن. این که در رأس نظام ولی فقیه هست درسته، اما اختیارات با کیه؟ اگر هم آخوندی هست، به اعتبار آخوندیش که انتخاب نشده که، اگه برمو به اعتبار آخوندی انتخاب بکنن قطعا اون رو انتخاب نمی شدن. اگه آخوندی انتخاب شده به اعتبار خلاف جهت، نه به اعتبار اینکه چون لباس روحانی داشته انتخابش کردن. پس آخوندی ما اینجا نداریم که بگیم که حکومت آخونده است، نه حکومت کسانی که شایستگی این کار رو دارن. بله مردم رأی میدن، اگه مردم به آخوند رأی دارن، متباز تأکید میکنم در بسیاری از موارد خیلی از این کسانی که آخوند بودن رأی آوردن، مردم از حیث آخوند بودنش رأی ندادن، از حیث های دیگه رأی دادن. حالا بچه ما قبول نداریم، حتی علما قبول نداشتن، علما بیانیه دادن که دیگری انتخاب کنید، غیر آخوند انتخاب کنید، ولی مردم چیکار کردن؟
آخوند
انتخاب کردن. خب این دیگه نمیشه گفت حکومت آخوندی. اگه به حرف آخوندا گوش میکردن، باید اون کسی که آخوند نبود انتخاب میکردن، ولی مردم گوش نکردن، خب نتیجهش مثلا شد. پس به خاطر آخوندیش رأی ندادن. نه، نظام نظام آخوندی نیست. البته این افتخاری که بخواد علما، ولی علما شأنشون چیز دیگه هست، کارشون جای دیگه هست. علما من میدونم که وقت گرفته شد و شما هم پشت خطید، اما این سوال کامل نشد. حالا انشاءالله باز یه فرصت دیگه بیشتر توضیح میدیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوست عزیزی که پشت خط تماس ما هستن، سلام علیکم.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
سلام علیکم.
آقای محمدی عزیز، صدای گیرندتون رو کامل ببندی، فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
بسیار خوب،
بفرمایید.
آقای ما صحبت می‌کنه؟
بله بفرمایید، شما
بانتن
هست. علیکم السلام.
وقت شما بخیر.
خسته
نباشید.
هم شما.
خدمت شما محمدی هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
من یه مورد رو خیلی وقت پیش مطرح کرده بودم. من مجددا با عرض تاسف می‌خوام خواهش بکنم نظرتون رو مسئله فرمایید. به طور با اطرافیان یک خانواده هستن که پدر متاسفانه به شدت غیبت همسر و بچه هاشو پیش و اینهم بکنه و متاسفانه کسایی هستن این وسط، من نمیدونم اصلا نمیخونن احادیث رو، اصلا از قصص قرآنی استفاده نمی کنم. حالا اگر سوادی هم ندارن یا اگر چیزی هم ندارن اصطلاحات عمومیشون ضعیفه. به چه شکلی واقعا پا به پای مردی که غیبت خانواده خودش رو میکنه ندن، دم به دمش ندن که این مرد هر شب گوشی رو برداره پوچی سردن و اصلا شروع کنه غیبت کردن. مردی که بی دلیل و بی جهت به همسرش به صورت نماز خوندن مثلا غیبتش رو میکنه، به بچه جانبازش که بیماره تو خونه افتاده، به صورت این که مثلا به مادرش میاد روز با آیت قرآن صحبت میکنه، سن بالایی داره در واقع میشه گفت مریض هم هست بیمار هم هست، میاد کمکش میکنه، راجع به مرگ میگه، عالم برزخ میگه، اطلاعات عمومی که داره به مادر مصرف میکنه، شروع میکنه لفرین کردن، شروع میکنه پوش های بد دادن، شروع میکنه. واقعا نمیدونم اگر ابتلا هم باشه واقعا نمیدونم چه ابتلای سختی، نمیدونم چیکار باید بکنم. پس احترام میذارم، شاید مثلا گذشت بکنه، شاید بگذره، شاید از این بی احترامی هاش فراموش بکنه، برادر دیگه هم بی احترامی میکنه.
خیلی ممنونم آقای محمدی عزیز، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
یک دنیا ممنونم. ممنون شما، من جواب تلفن میشم.
بله متشکرم. خیلی ممنونم از شما. ما یه تلفن دیگه هم داریم، این رو بگیریم بعد یه استراحت کوتاهی شما داشته باشید. آقای حیدری از کهنوج، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
جناب من یه سوال از شما داشتم. تاریخ که نگاه می‌کنیم زمان حضرت علی، امام حسین، امام دیگه همیشه اگه یه اتفاقی کوچیک افتاده بود، مثلا الان تمام دنیا مسلمون شده بودن، یه اتفاق خیلی کوچیک، حالا یه بلکه یه حادثه خیلی بزرگی درست کرده، خدا چرا اونجا یه کمک کوچیکی که مثلا میکرد، یا همون مثلا میگن حضرت علی گذشته آینده خبر داشت، میتونه جلوگیری این اتفاقات بکنه، اما انگار خدا براش مهم نیست که این مردم مسلمون باشن نباشن، یا این همه چین و ژاپنی همه زمیت داره دفن، نه دینی دارن نه پیغمبری دارن، پس آدم شک میکنه میگه داخل گیر این همه شیعه بودن مسلمون بودن، برای خدا مهمه است، برای بنداش مهمه، پس چرا یک کمکی نکرد است که
بسیار عالی،
شاید اگه یه بار کمک شده بود هم الان مسلمون بودیم و همه دین ایمون درستی داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای حیدری عزیز. قچو از کهنوج، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. تاجای محمدی استراحت کوتاهی میفرمایند، شما هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتتون هستیم با سوالاتتون.
تموم دنیا روز خونه، اشکام میریزه تو دونه، بهونه یک گریه هم امشب، عموی صاحب ساقی کربلا هبل فل، امید خیمه ها هبل فل، آبروی ام بنین و آینه مرتضی، خدای عشق عاشق عاشق، ولی خودش عاشق ارباب، به روی پاهاش بوسه موج، به روی شونش سر مهتاب، حسین نگاه می کرد به چشماش، زینب دعا می خود تو گوشش، لباس رزم شد تنش کرد، یه مشک خالی روی گوشش، لالایی روبالین شد، به خواب مادر دورت بگرده، چشمات روی هم بذاری عمود با برمیگرد. کسی نمونده توی دنیا مرامشو ندیده باشه.
اللهم ارزقنا شفاعة الحسین فی الدنیا و الاخره. از خداوند متعال میخواییم که به حق امام حسین علیه السلام، به آبروی مولامون امام حسین علیه السلام به ما کمک کنه بتونیم مسیر تعالی رو هرچی بهتر و بیشتر انشاءالله پیش بریم. خب آقای محمدی، آقای محمدی از تهران گفتن پدری داریم که غیبت خانواده رو میکنه، پیش این و اون بدگویی میکنه، چه کنیم با این پدر؟
اول اون کسانی که او پیشون غیبت میکنه اونا مسئولن، نباید گوش کنن، باید رد کنن غیبتش رو. سامع الغیبه احد المقتابین، شنونده غیبت هم میشه از دو غیبت کننده هست، یعنی همون جرم و گناهی که غیبت کننده داره همون جرم و گناه رو هم شنونده غیبت داره. کسانی که گوش میکنن بهشون بگید که شما دارید غیبت میکنید و گناهتون با اون غیبت کننده فرقی نمیکنه، اونها گوش نکنن. دوم این که شما نمیتونید، بزرگترها، کسانی که پدرشون حرف شنوی داره، اونا آیات و روایاتی که راجع به این موضوع هست رو بهش نشون بدن. و سوم این که شما اون زمینه این غیبت و اینها رو پیش نیارید، یعنی بهانه دستش ندید، سوژه نداشته باشه به خاطر اون سوژه بخواد غیبت کنه. و به هر حال نکته چهارم که نکته مهمی است اینه که احترامش رو نگه دارید، نکنه به خاطر اینکه او اشتباه میکنه شما هم اشتباه کنید. او داره اشتباه میکنه قطعا بر حسب اون چی که این برادر عزیز گفته، اما اشتباه او مجوز نمیشه برای اینکه شما اشتباه بکنید، خدای نکرده بی احترامی بهش بکنید. شما احترامش رو نگه دارید، ولی که اون داره اشتباه میکنه ممکنه آقا فرزند از دنیا بره، دیگه از این بالاتر نمیشه که، در حالی از دنیا بره چه از طرف فرزندان چی شده باشه،
آخ شده باشه،
ولی فرزندان حق ندارن که بخوان بی احترامی بکنن و اونم آقا والدین میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب آقای حیدری سوال کردن چرا خداوند توسط اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام مطلبی آینده گویی پیش بینی یک معجزه ای یک کاری توسط اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام انجام میداد که همه خوب میشدن دیگه؟
بله، اون مقداری که برای هدایت مردم لازم بود رو خدا انجام داده. اگه بیشتر از این انجام میداد دیگه اون ایمان ارزش نداشت، ایمان جبری میشد، وقتی اونو خدا نمیخواد. خدا میخواد که صحنه امتحان، چون چی پیشنهادی که ایشون کردن اینه که چرا معلم به دانش آموز نمیرسونه که همه 20 بشن، یعنی امتحان میدن معلم هم که بلد کارم براش نداره، به دانش آموزا پاسخها رو برسونه تا چی بشه؟
همه
20 بشن. اون دیگه درس و تحصیل چیزها نیست. خدا بخواد اون کاری شما فرمودید انجام بده، معنیش اینه که مردم جبران ایمان بیارن، همه مؤمن بشن، اونو خدا نمیخواد. خاطر صحنه امتحان سالم باشه، امتحانات درست برگزار بشه، تا اون مقداری که لازم بود که کسانی که میخوان نمره بگیرن خدا این کارو کرده. از اون بیشترش اگر نشانه ها بیشتر از اون میشد، نتیجهش این میشد که دیگه اون ایمان ها ارزش نداشت. ایمانی که بخواد انقدر خداوند کانالیزه بکنه، انقدر شواهد و پرچم ها و نشانه ها رو زیاد کنه که انسان کانالیزه بشه، جبران یک مسیر رو بره، اونو خدا نمیخواد و فایده هم نداشت و خدا اون رو انجام نداد. اما غیر از اون جایی که لازم بوده، چرا امام حسین اصلا به شهادت رسید؟ که دین خدا زنده بمونه و مردم هدایت بشن. زمان شهادت امام حسین علیه السلام، امام سجاد فرمودن تو کل حجاز ما 20 نفر دوست نداریم، اما شهادت امام حسین علیه السلام کاری کرد که امروز اکثریت زیادی از مردم دوست اهل بیت علیهم السلام هستم. و اونم که شما فرمودید، اونها هم دو دسته میشن، یک دسته که راه براشون بازه، خب اونا باید عقلشون رو کار بندازن، باید مطالعه کنن، این که بخواد یه بت انسان بپرسته، این که بخواد فرض کنید یه حیوان انسان بپرسته، خب عقل خدا برای چی داده؟ خدا بهشون حجت داده، حجت رو براشون تمام کرده، اونتا این حجت اونا کنار گذاشتن، عقل و آکبند نگرش داشتن، عقل باید به کار بندازن ببینن که حقیقت چیه. اما اونا هم که نه، واقعا نمیتونن به حقیقت پی ببرن، اونها مستضعفین فکری و فرهنگی هستن که بعداً اونها راه براشون باز میشه در عالم دیگر، راه برای اونها باز میشه، باز امتحان هست. تو اون امتحان دیگه این موانع برداشته میشه تا اگر حق رو قبول دارن به حق برسن.
خیلی ممنونم. آقای آقا نصرت از کرمانشاه، سلام علیکم.
هم جمیعاً با عرض سلام مجدد خدمت برادر عزیزم استاد محمدی،
علیکم السلام،
و همچنین برادر عزیزم آقای متوسل جان گل،
سلامت
باشید. که پشت صحنه هستن، امیدوارم به خداوند انشاءالله که در دنیا یک در دنیا ست از آخرت به همه شما از این جزای خیر نهت بفهمد
انشاءالله.
این ایام را به شما و تمامی شیعان و دوستان اهل بیت تسلیت میگویم.
همچنان
باجه آدو تصور داشتم
بفهم
حتی قرآن در سوره مبارکه تین آیه خدمت شما را پنج میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ثم رددنا اسفل السافلین. خب این آیه را داشته باشیم. میم سوره یاسین میفرماید آیه 68 بسم الله الرحمن الرحیم و من نعمر و نلکس و فالخلق. این دو تا آیه که من خدمت شما عرض کردم در یک تفاصیل های برادر اهل سنت خواندم که این سمردن و اسم صحابنی کنسن که میره منظور ای آیه است، یعنی آیه و من نعمر و نلکس و فالخلق. حالا من خواستم میرم این به چه چیز استناد کردن که ای آیه بی آیه استناد دادن. یه سوال. سوال دوم، در سوره قاف خدمت برادر عزیزم آیه 18 ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید. خب طبق فرمایشات کلام خداوند دو تا فرشته هستن که هرچی ما از دهن ما در بیاد که می نویسن. بعد بازخواستم خب دارن. بعد من خب بعضی از خطابه که من به سخنرانی گوش کردم مثلا بعضی از شدن لغلغ زبانشان، مثلا همینجوری تسلیم شیخان علی واقعی میگن یا لا اله الا میگن. حتی در یک شبکه های مثل شبکه بینات بود یا شبکه سلطان بود که به زبان عربی هم پخش میکرد همین موضوع رو گفتش. من میخوام ببینم وقتی که چیزی از دهان در بیاد نوشته میشه و در قیامت باز خواست خواهد شد، حالا چه به گفتی ایشان لغلغه زبان باشه چه تعداد، میخوام اینا بریم روشن بکنیم موضوع رو. این دو تا سوالی من داشتم، حالا نمیدونم سوالم واضح بود یا نه.
سوال دومتون این بود که بعضی از اذکاری که لغلغه زبان هست نوشته.
آره اینا هم بارا شنیدم از خطاب خودمون و حتی از در شبکه شبکه‌ای مثل شبکه بینات یا شبکه سلطان بود که زبان عربی هم پخش می‌کرد همین موضوع رو تکرار کرد. گفت که بعضی اصلا لغلغه زبانشون این فایده‌ای نداره که مثلا ذکر که میگن، ولی از این قرآن که رجوع می‌کنی میگه هر چی که شما دندل بود تو دو سفرشه می‌نسنش.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
شما توفیق عنایت بفرمایید ان شاء الله.
وقتتون بخیر باشه آقا نصرت عزیز کرمانشاه، خدا نگهدارتون. بریم بروجرد هم به اونجا. آقای حسینی از بروجرد، سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه و حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
ببخشید من دو تا سوال داشتم که شاید خیلی دو تا سوالشون هم در واقع نزدیک به هم باشن. یکی که میخواستم ببینم که این جمله‌ای که ظاهراً از ملا صدرا باشه که گفته میشه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی چی؟ و دومی که میخواستم ببینم معنی معاد جسمانی. خب ما شیعه معتقد هستیم که معاد ما جسمانیه، یعنی واقعا با همین جسمی که الان تو دنیا هستیم با همین جسم در واقع قیامت ظاهر میشیم. اگر اینجوریه پس بحث قضا و عرض کنم که سرما و گرما و پوشاک و به هر جهت با همه مسائل نیازهایی که جسم داره در اونجا چجوری میشه؟ و خواستم ببینم که بحث در واقع همین مواد جسمانی به چه شکلیه که بسیار گفته شده.
خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب دو تا آیه ای که در تفسیر اهل سنت بهش پرداخته بودن، ثم رددناه اسفل سافلین و منظور و من نعمره و نکسو فی الخلق باشد.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اصل اساس انسان در عالی ترین اندازه ها. سمردن هم اسفل سافرین، یعنی آوردیمش در اون پایین ترین درجه هستی که دنیا باشه، چون دنیا پسترین و پایین ترین و فقیرترین و ضعیفترین و سیاه‌روترین مراتب هستی است. پس این که انسان اصل خلقتش در عالی ترین تقویم ها و اندازه هاست، اما برای این که این سیر صعود رو طی کنه آوردنش اینجا رددناه اسفل السافلین تا به تدریج از این مراتب کمال رو طی کنه. اما اونجا که میفرماید که من نعمرها نکس فل خلق، اون مال همین جسم انسان هست. وقتی انسان پیر که میشه خم میشه، بچه که کودک 14 پا را میره، انسان هم سنش که میره بالا چی میشه؟
دیگه
پاهاش. معنی اینه دوتا با هم ارتباط ندارن که بگیم که منظور از اسفل السافلین، اسفل السافلین پسترین درجات، پایین ترین درجات، پایین ترین درجات دنیاست که انسان از اینجا شروع میکنه تا برسه به اعلی علیین. اول تو اعلی علیین هست، منتها اون اعلی علیین با اراده و توان خودش نیست، باید بیاد این مسیر رو بره تا برسه به اعلی علیین. اما اینجا آیه قرآن فرمود وقتی عمرش زیاد میشه این به زمین میچسبه، نرکس و فلارز. نه این دوتا با هم ارتباط نداره.
بسیار عالی. و سوال دومشون در ارتباط با رقیب و عتید هست و اینکه از کاری که لغلغه زبان بیان میشه، حالا طبق گفته ایشون آیا اثر و فایده ای داره، آیا نگاشته میشه اصلا؟
این که نوشته میشه یه بحثه، این که حالا این نوشته شده ارزشش چقدره، فایدهش چقدره، فایده داره یا نداره، این بحث دیگه است. پس بله، ما یلفظ من قول الا ولده رقیب و عتید، هیچ لفظی از گفته از دهن انسان خارج نمیشه مگر اینکه اونجا نزدش رقیب عتید، حالا این عتید هم صفت همون رقیبه، گرچه تو فرشته هم هستن ولی اینجا عتید همون صفت رقیب، مگر اینکه اونجا حضور دارن آماده هستن که بنویسن و مینویسن. حالا اینکه مینویسن، یه وقتی که انسان لغلغه زبانه، همون لغلغه زبان رو نوشتن، فایده هم داره کم یا خیلی، اصلا فایده نداره خیلی کم. یه وقت نه، با توجه داره ذکر میگه، مینویسن با همه ثوابهاش، با همه، یعنی هم ظاهرش رو میبینن هم باطنش رو، هم نیت رو مینویسن هم اصل فعل رو، هم حسن فعلی رو مینویسن هم حسن فاعلی رو. این دوتا با هم قابل جمعه. جونیسی بگیم که اگر اثر داشت مینویسن، اگر اثر نداشت نمینویسن، نه همه رو مینویسن، خوب و بد، با اراده و بی اراده، با نیت و بی نیت، لغلغه زبان و با توجه کامل، همه رو مینویسن. اما اینکه ارزش هاشون با هم فرق میکنه، بله فرق میکنه. اونی که اصلا با توجه میگه و با حضور قلب میگه، با اونی که لغلغه زبان از زمین تا آسمون فرق دارن.
بسیار خوب. اما سوال آقای حسینی از بوشه، از بروجرد، دو تا سوال کردن و خیلی هم سوالای جونداری. بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا اولین سوالش.
درباره نفس انسان همیشه بین حکما بحث بوده که نفس انسان پیدایشش چجوری است. بعضی ها مثل فلاسفه مشا نظرشون اینه که نفس انسان روحانیت الحدوثه. در این که نفس انسان حادثه که تردیدی نیست، اما این که این حادث، حادث ذاتیه یا حادث زمانیه، اینجا بحثه. اون حکما میگن که حادث ذاتیه اما حادث زمانی نیست، پس همیشه بوده گرچه وابسته به فاعل و علتی که خدا باشه. بر حسب نظر اونها نفس انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، چون در بقاش کسی حرف نداره. دلایل فراوانی بر تجرد نفس داریم، وقتی مجرد شد باقیست، یعنی زمان نداره. وقتی میگیم که مجرده یعنی از زمان مجرده، از مکان مجرده، پس در بقاش کسی حرف نداره. اما در پیدایشش چرا؟ اون حکما میگن که پیدایشش هم از کنم که روحانی هست، یعنی زمان نداره، ازلیه، منتها ازلیه از کنم که زمانی، نه ازلی ذاتی. قدیم مطلق، نه قدیم ذاتی. قدیم چیه؟ زمانی. زمانم قدیم نفس انسان، گرچه ذاتن حادث. صدر المتعلیهین اومد با توجه به اون نظریه حرکت جوهری که ایشون مطرح کرد، برخلاف حکمای سابق که حرکت در جوهر رو قبول نداشتن، مثلا ابو علی سینا حرکت در جوهر رو قبول نداشت. وقتی که بهمنیار شاگردش از سوال کرد که چرا شما حرکت در جوهر رو قبول نداری، گفت اگر ما حرکت در جوهر رو قبول کنیم، اون ابو علی سینا که ازش میپرسی با اون ابو علی سینا که جواب میدی نه دوتان، چون جوهر عوض میشه دیگه. تو از ابو علی سینا پرسیدی، جوهرش متحول شد، حرکت کرد، این که جواب میده این غیر از اون ابو علی سینا است که ازش پرسیدی. بنابراین حرکت در جوهر اونها قبول نداشتن. صدر المتعالین اومد حرکت در جوهر رو ثابت کرد، گفت که خب وقتی که ما حرکت در عرض میبینیم، عرض که خودش هویتی نداره، که عرض وابسته به جوهر دیگه. وقتی عرض حرکت داره، وقتی شما مثلا فرض کنید میبینید که پرچمی که بر روی کشتی نصبیم، پرچم حرکت میکنه، معلومه کشتی هم حرکت میکنه دیگه. وقتی ما حرکت رنگ رو میبینیم، میشه که اون دیواری که رنگ بهش نشسته حرکت نداشته باشه. ایشون صدر المتعالین ثابت کرد که جوهر هم حرکت میکنه با این نظریه، نظریه حرکت جوهری. گفت پس جوهر مادی هم حرکت میکنه، تبدیل میشه به جوهر مجرد. نفس انسان اولش چی بوده؟ خاک بوده. خاک حرکت میکنه میشه گیاه، گیاه حرکت میکنه میشه غذای مثلا فرض کن گوسفند، اون گوسفند میشه غذای انسان، اون غذای انسان تو وجود انسان تبدیل میشه علم. این علم مجرد اصلش ماده بود، حرکت جوهری ماده رو تبدیل کرد به چی؟ به مجرد. این غذایی که انسان خورده میشه نطفه، نطفه علقه مزقه میاد بیرون میشه انسان دارای نفسه. پس نفس انسان حقیقتش چیه؟ ماده هست. ماده بر اثر حرکت جوهری شد مجرد. پس نفس انسان جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقا. اونها میگفتن که وقتی که جنین به ماه چهارم رسید، حکمای قبلی، نفس از عالم مجردات میاد متعلق میشه به این جنین، در نتیجه جنین زنده میشه، جان داره. ضرور همین گفت نه، خود همین جنین، همون ماده خودش متحول میشه، میشه نفس، نه اینکه از عالم دیگه‌ای که عالم مجردات باشه نفس از اونجا بیاد به این متعلق بشه. به این ایشون گفت که نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست.
بسیار عالی. و بحث معاد جسمانی و متعلقات جسمانی بودن.
بله، ما معتقدیم که معاد جسمانی است. البته همه مسلمان ها، اکثر قریب اتفاق مسلمان ها این اعتقاد رو دارن، نه فقط پیروان اهل بیت، چون ما 8-9 طایفه آیات قرآن جز با جسمانی بودن معاد قابل قبول نیست، بعضیش نسته در این که معاد جسمانی است. بنابراین ما قائل به جسمانیت معاد هستیم، که خبر از خوردن و آشامیدن و از کنم که طعام های بهشتی یا نوشیدن های بهشتی یا جهنم، خب قضا مال جسم دیگه، روح انسان که لحم طیر و پاکه و اینا نمیخواد که، و لحم طیر ما یشتهون و حور این کم سال لاشم، این همش مال جسم. بنابراین 8-9 طایفه آیات از آیات قرآن با صراحت دلالت دارن که ما جسمانی است. بعضی از حکما میگن که ما باشیم و عقل نمیشه معاد جسمانی قبول کرد. ما معتقدیم که نه، با همون دلایل عقلی هم میشه جسمانی بودن معاد ثابت کرد. ما تو کتاب درسی از عقاید اسلامی از همین راه رفتیم، گفتیم میشه دلیل عقلی هم بر جسمانی بودن معاد آورد. پس این که معاد جسمانیه بله، اما این که خب جسم لباس میخواد، خب بله لباس داره دیگه، در قیامت هم لباس هست. قضا میخواد، خب بله قضا هست، همه تو آیه تو قرآن راجع به لباس بهشتیا استبرق و نمیدونم
حریر،
حالا حریر که کلمه حریر ظاهرا نمیدونم، استبرق اومد که بنای همین لباس ابریشمیه یا از این قبیل لباس های اهل بهشت، خب فراوان تو قرآن داریم. پس لباس دارن، قضا هم دارن، فراوان داریم، اما که سرما و گرما نه تو بهشت نه سرماست نه گرما. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه گرما اونجا میبینن در بهشت نه
سرما.
پس لباس برای نیست که اینها از گرما و سرما حفظ کنه، بلکه لباس خودش شخصیت میاره، خود لباس یک لذتی داره، از این حیث لباس دارن از حیث شخصیتشون، اما از حیث اینکه بخوان گرما و سرما داشته باشن نه، گرما و سرمایی وجود نداره. قضا هم که عرض کردم قضا هم اونجا وجود داره. و پس جسمانی بودن معاد مشکلی از این جهتی که شما گفتید ایجاد نمی‌کنه، البته شبهات دیگه اینجا وجود داره، چون شما ایشون مطرح نکرده من واردش نمیشه، ولی از حیثی که ایشون گفتن شبهه‌ای باقی نمیمونه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی، استناد کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برخواهیم گشت.
رو سرم سایه علمه، روزی مساقی حرمه، عشق تو افتخارم، همه اعتبارم، به هوای زیارت تو میشینم کنج هیئت تو، یه غمی تو گلومه، کربلا تا رزومه، توی بی سر پناهی به تو پناه نبرم چه کنم، آقا از روسیاهی به تو پناه نبرم چه کنم، توی دل و پسی ها تو رو صدا نکنم چه کنم، میونه بی کسی هام تو رو صدا نکنم چه کنم، آقا به تو مدیونم حسین، جونم حسین، از تو ممنونم حسین، جونم حسین، سر و سامونم حسین، جونم حسین، تو مدیونم حسین، جونم حسین، از تو ممنونم حسین، جونم حسین، سر و سامونم حسین، جونم حسین. پرچم تو دل و برد محبت تو، به گداییت می نازم که توی چار سازم، همه دار و ندار منی، تو غم و غصه یار منی، خدا دستم رو داده دست این خونواده، جونم و غاست اروا و یه فدا نکنم چه کنم، دلم و از به جز تو اگه جدا نکنم چه کنم، اگه یه روز تو دنیا منو نگاه نکنی چه کنم، اگه از غیر عشق دلو رها نکنی چه کنم، آقا به تو مدیونم حسین، جونم حسین، از تو ممنونم حسین، جونم حسین، سر و سامونم حسین، جونم حسین، مریونم حسین، جونم حسین، از تو ممنونم حسین، جونم حسین، سر و سامونم حسین، جونم حسین.
تمام زندگی مال حسینه، گل سرخ بهارم ای حسین جان، همه دار و ندارم ای حسین جان. واقعا چقدر لذت داره با امام حسین علیه السلام محشور بودن. و باید به کسانی که این حرفهای نزیاد زیبا را میزنن بگیم که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. انشاءالله که هممون با امام حسین علیه السلام محشور باشیم و زیر پرچم امام حسین علیه السلام زمین ساز ظهوره. خب بریم سراغ تلفن ها. از مشهد مقدس اولین تلفن. آقا علیرضا سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید انشاءالله.
خدمت شما آقای متوسل سلام عرض میکنم و خدمت آقای محمدی کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام.
دو تا سوال داشتم آقا.
بله.
سوال اولم بود که با توجه که تو سوره مبارکه قد تنزل الملائکه و روح، این روح رو می‌خواستم آقا توضیح بدن. بذ که ظاهرا روح مقامش بالاتر از ملائکه دیگه و همیشه همراه حضرت محمد و بعد از اون ائمه اطهار هستش. الان هم فکر کنم خدمت امام زمان، چون خدا نیست که جدا کرده روح رو از ملائکه. یکی اینو می‌خواستم بپرسم. یکم خون یک انسان چجوری هدر میره که به اصطلاح میگن خونش این ریختنش حلاله؟ حالا چون یک مسئله پیش اومده برای ما، یک فردی هست که کلاه خیلی رو برداشته و الان هم زندانه، ولی خب مشخصه که اینو دارن بیانش بیرون و سر خیلی ها رو کلاه گذاشته. خواستم این چجوری میشه به خون دیگه انسان هدر از نظر اسلام؟
خطرناک شدید آقای آقلی رضایی خورده.
نه چون شاکی زیاد داره و اینا خیلی صحبت، ما خیلی صحبت کردیم باشون در این مورد، راه نمایی کردیم که اصلا کار درست نیست. حالا یه دهشون هم حتما دارن گوش میکنن.
بسیار
توضیح بدیم بالاخره اینا بدونن. بسیار چون ما بالاخره این فقط از یه جهت.
خیلی ممنونم از تماستون.
خیلی ممنون.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم محمدی از شهر ری سلام علیکم.
سلام علیکم. با عرض ادب سلام خدمت شما عزیزان. من الان حدود 5-6 روزه بیماری کرونا رو گرفتم، حال ندارم، ولی از همش تو این چند روزه از خدا خواستم که گفتم ببین این حرف کفره، گفتم خدایا باید بریم، خدایا تو راضی شو منم برم راحت شم دیگه، قدر عذاب نکشم. از خدا خواستم که خدایا تو خوشنود باش تا من همونجا رستگار شم، من از این زندگی سخت نجات پیدا کنم. بعد حالا این واقعا خیلی خدا رو قسم دادم، حالا میخواستم بپرسم آیا من خدا رو قسم دادم، آیا خدا اگه قبول کنه منم برم، آیا این کفره یا نه؟ خیلی میگم حالا اصلاح چند سال دیگه هم زندگی باید کنیم، بچه همونو اسیر کنیم، منت سرمون بذارن ما به تو فلان کردیم نکردیم، بسته شدم دیگه، بسته دیگه. مثلا حالا میخوایم 5 سال دیگه هم بخوریم بخوابیم، میگم خدایا من اگه هرچی عاشورایی خوندم چیزی خوندم، خدایا من اگه بدی دارم منو ببخش تا منم اونجا خوشنود شم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم محمدی. شما که سوالی ازشونه، خدا انشاءالله هرچه سریع تر شفای عاجل عنایت کنه. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه. چشمی پردازیم به سوالشون. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر.
در این باره دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که روح هم جزء ملائکه هست، ذکر خاص بعد از آن از باب تأکیده، همه ملائکه حتی بزرگشون که اسمش روح هست یا اون روح که بزرگ ملائکه هست همه نازل میشن. یه نظره طرفداران هم داره و اینا. یه نظر اینه که نه، روح جدای از ملائکه هست، جنس دیگریست، اشرف از ملائکه یا اعظم از ملائکه هست، نه که اعظم ملائکه باشه، بزرگ ملائکه نیست، جدای از ملائکه هست و بزرگتر از ملائکه. اینم یک نظره. خود روح به عنوان یک کلی خب به حقیقتی است که همون یسانه که عن روح قول روح من امر ربی. حالا مراتبی داره، پایین ترین مرتبهش همون روحی که در گیاه وجود داره، بعد روحی که در حیوانات وجود داره، روحی که در انسان وجود داره، روح ایمان، روح القدس، روح الامین، همینطور میره بالا. روحی که در ائمه و پیامبران وجود داره که حالا همون روح القدس باشه که از همه این روح‌ها بالاتره. این روح خود کلیتش بزرگه. حالا مصداقش چی باشه این بحث دیگه است. خود این کلیش امر مهمی است، چون روح یعنی جان، حقیقت و حیات. پس اونجا دو تا نظر وجود داره، هر دو نظر هم مؤید به روایات هست، هم در بین که روح جدای از فرشتگان هست روایت داریم، هم راجع به این که نه، روح اعظم فرشتگان هست، بزرگ فرشتگان هست. آیه هم تحمل هر دو تفسیر رو داره، هر دو تفسیر میشه از آیه.
بسیار خیلی ممنون. در چه صورت یک نفر خونش هدر هست؟
اینو فقط قاضی میتونه حکم کنه. برای هم چیزهایی که حالا بدهکاره که خونش هدر نیست که، یا کلاهبرداری کرده، بله یه وقت مفسد فل ارزه، یکی از حدود که در اسلام داریم افساد فل ارزه، یه وقت در زمین فساد کرده یا محاربه، اسلحه کشیده، ناامن کرده مثلا جامعه رو، اسلحه کشیده روی یک نفر پولش ازش گرفته، اون میشه محارب. یا مفسد فل ارزه، خب اون به خاطر افساد فل ارزش البته احکامی داره، از جمله یکیش تبعیده، اگر حاکم شهر تشخیص داد که اینکه حالا مثلا اسلحه کشیده مردم رو ترسونده، باید تبعیدش کرد از این منطقه. یا اینکه نه، از کنم که قطع دست و پا هست یا همون قتل. این دیگه تشخیص نیست به حاکم شرعه، فقط قاضیش میتونه تشخیص بده که این از مصادیق افساد فی الارض یا محاربه با خدا هست یا نیست. اگه هست خب بله حکمش صادر میکنه، اگر نه نه. غیر او هیچ کس حق نداره که بگه ایشون محدور و دم هست، خونش هدره، مثلا هر کس میتونه ایشونو بکشه. نه، چنین حقی برای دیگران نیست. بله مواردی داریم که اونا جدا از موضوع سوالیشونه. پس بنابراین اون کسانی که طلبکارن، کلاهبرداری کرده، درست حقشون رو خورده، اینا اشتباه است، و ایشون خیانت کرده، دزدی کرده، قصد به اینا، اگر بنا باشه بخواد اعدام بشه، اون حتما باید قاضی این کارو بکنه، وگرنه اگر اونها این کارو بکنن قصاص میشن. ولی اینکه حق هم با اونها باشه و مالشون رو هم، ولی قاضی ممکنه بگه که ایشون با این کارهاش عرض کنم که ناامن کرده جامعه رو و باعث شده که جامعه دیگه از لحاظ مثلا اقتصادی ناامن بشه. اون اگه تشخیص بده به عنوان محارب یا مفسد فی الارض، ممکنه که حکم اعدامش رو هم صادر کنه.
بسیار خیلی ممنونم. سوال سرکار خانم محمدی که خداوند متعال ان شاء الله به همشون شفا بده. بیماری خیلی 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 سختی است. من به تازگی عزیزی رو تو این زمینه از دست دادم و از نزدیک دیدم چه زجری میکشند اینها بابت این بیماری، و صحبتای دلخراشی که داشتن نسبت به این که دیگه بسه، دیگه نمیخوام زیر منت کسی باشم، میخوام برم. آیا اینها از خدا میخوام، خدا رو قسم دادم که منو ببره، اینا شرک و کفر هستیم؟
نه خیلی، کفر نیست، حتی گناه هم نیست، کراهت داره. علما فتوا به کراهتش دادن. در عرت الوثقی مرحوم سید یزدی شما نگاه کنید میبینید که گفتن آرزوی مرگ کردن کراهت داره. پس آرزوی مرگ کراهت داره، اما گناه نیست، تا چه برسه بخواد کفر و شرک باشه. اما بهتر اینه که انسان، شخص باید خدمت امام صادق علیه السلام گفت که اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ حضرت همون زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینه که بمیری و نه گناه کنی نه طاعت. شما خواهر محترم هم بدونید که اون لحظه لحظه که شما مریض هستید، اجر و گاهی ثواب‌های زیادی خدا به حساب شما می‌نویسه. باشید و این ثواب‌ها رو داشته باشید، بهتر از اینه برید و نه ثواب داشته باشید نه گناه. همین که یه ذکری بگید، یه صلواتی بفرستید، یه نمازی بخونید، عمر داشته باشید و طاعت داشته انجام بدید بهتر از اینکه برید و نه طاعت داشته باشید نه. از این روایت متعدد داریم، از امام کاظم علیه السلام سوال کرد چه اجازه میدید که من آرزوی مرگ کنم؟ حالا قریب به این مذهب، چون جزئیات روایت یادم نیست، امام فرمود که خدا به تو ضمانت داده گناهات رو همه رو بخشیده، گفت نه. خب خدا به تو ضمانت داده میبره تو بهشت؟ گفت نه. گفت که خدا به تو وعده داده که جهنم نمیری؟ گفت نه. خب پس تو داری آرزوی هلاکت میکنی، گناهان تو بکن خدا ببخشه، طاعت تو انجام بده، بهشت تو تحصیل کن، آرزوی مرگ کنی که چی بشه؟ حالا کسی آرزوی مرگ کرد گناه نداره ولی کراهت داره. بله، اگه انسان آثار مرگ رو درش مشاهده کرد در خودش، مستحبه که مشتاق لقاء الله باشه، لقاء الله رو کراهت نداشته باشه. تا با هم فرق میکنه، آرزوی مرگ کردن کراهت داره، اما لقاء الله رو دوست داشتن اون پسندیده و مستحبه. بعد از اینکه انسان آثار مرگ رو در خودش دید، دوست داشت باشه که به ملاقات خدا بره، که با مرگ انسان به لقاء الله میره. پس نه، کار شما گناه نیست، اما اینکه حالا محتاج بچه ها انسان بشه، اینها اگه بچه ها مطلب رو بدونن و بفهمن که خود این یک زمینه برای بهترین ثواب ها، گاهی یک ساعت به مادر خدمت کنن از یک سال عبادت شبان روز پیش خدا محبوبتر و بهتره. اگه بچه ها اینو بدونن، وقت با هم رقابت میکنن و میگن باید سهم منو بدی، من سهمم، شما یک ساعت به مادر خدمت کردی، منم فرزند این مادر هستم، منم باید یک ساعت خدمت کنم. منتها متاسفانه خبر ندارن که چه ارزشی داره و چه ثوابی داره، راه صد سال رو یک شبه طی میکنن. اگه بدونن شما هم از کنم که جلوگیری نکنید از اینکه بچه هاتون به ثواب برسن. شما اگر باشید اونها به شما خدمت کنن، در واقع زمینه کمال اونها، زمینه به ثواب رسیدن اونها فراهم شده، ولی شما رفتید اونها محروم میشن از این ثواب ها. در مجموع خلاص شما گناه نکردید ولی آرزوی مرگ نداشته باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان عزیز اگر تلفن داریم، بسیار خوب، گفتن پیامک ها رو بخونیم اونجا آقای میرو دارید. آقای ربانی از تهران سوال کردن که بفرمایید که آقای محمدی در رابطه با توبه شرایط رو مطرح فرمودن، که از اون روایت امیرالمومنین که مثلا باید گوشتی که از گناه رویده از بدن آب بشه، در حالی که ما تو روایت داریم که مثلا شب زنده داری در فلان شب یا صد رکعت نماز خواندن در فلان شب هر چقدر گناه داشته باشه به اندازه کوهام که باشه میشوره و پاک میکنه و از بین میبره. خب چرا انسان این ظرفیت رو استفاده نکنه برای توبه، به جای اینکه شرایطی رو تحمل کنه که گوشتی از گناهی در رویده از بین بره، خب این نمازها و روزه ها و این اعمال رو انجام میده، گناهانش پاک میشه.
دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که توبه رو اگه ما 6 تا شرط براش گفتیم، همونجا گفتیم 2 تا شرط، شرط صحت توبه هست، ندامت و تصمیم بر ترک گناه، بقیه شرط کماله. طوری که اگر نباشه توبه صورت بسته. اصلاحی میکنم، نه اینکه بگیم که اگه اصلا کسی حتی حق الناس رو ادا نکرد، حق الله رو ادا نکرد، اون گناه بخشیده نشد. نه، اون گناه بخشیده شده، این حق یه چیز دیگه، اگر ادا نکرد یه گناه جدیده، اما اون گناه نیست، اون گناه بخشیده شد. پس اگر توبه اون دو تا شرط اول رو داشته باشه، توبه صورت بسته و تمام شده. مطلب بعد این که حالا اگه توبه نکرد، اون کارو انجام داد، آیا همه گناهانش بخشید میشه؟ خیر، که در روایت داره همه سیئاتش بخشیده میشه. خب بله، ان الحسنات یذهبن السیئات. اما اینکه مثلا فرض کن که یه گناهی کردی متعلق حق الناسه یا متعلق حق اللهه، نماز نخونده، اگر اون چیزی که مثلا گفته که از این عبادت انجام بده، به قول شما گناهان همش بخشیده خواهد شد، نمیدونم به اندازه چند صد هزار ثواب نماز مثلا بهش داده میشه، آیا اون کار ولی انسان با دقت انجام بده، صد بار انجام بده، جای دو رکعت نماز قضای واجب رو میگیره؟ خیر، تمام اونهایی که گفته هر کس اینو بخونه به اندازه 80 سال نماز قضا خوندن ثواب داره. گویی که 80 سال چیکار کرده؟ نماز قضا رو انجام داده. مالا اگه انسان اون کار انجام داد، جای دو رکعت نماز قضاشو که نخونده میگیره خیر، اون نماز رو باید حتما بخونه، نخونه گرفتار هم دوره که نماز خواهد. فهم اون روایات با فرض اینکه سندش درست باشه، با فرض اینکه دلالتش هم باشه که شما میفرمایید، هزار نکته باریک تر زمو اینجا وجود هست. مجتهده که در کنار این روایت ده ها روایت دیگر رو ملاحظه میکنه، آیات فراوان و قرآن رو ملاحظه میکنه، دلایل عقلی و حرف علما، اجماعات، همه اینها رو بررسی میکنه، بعد یه نتیجه از اون یک روایت میگیره. بنابراین یک روایت که شما دیدید به تنهایی نمیتونه حکم مطلب رو به این شکل بکنه، بگیم ما به جایی میخوایم توبه کنیم بریم مثلا اون عمل انجام بدیم. صد تا از اون عملها جای توبه رو، تنها توبه هست که همه گناهان رو پاک میکنه. هیچ مکفری نیست که قدرت توبه رو داشته باشه. اونها بخشای از گناهان رو حذف میکنن اگر سندش درست باشه، اگر دلالتش درست باشه و چند تا اگر دیگه، اون بعضی از گناهان رو ممکنه پاک کنه، ولی اینکه مثلا سیئات رو پاک کنه که همون گناهان صغیره باشه، اما که کبائر رو پاک میکنه هرگز، کفر رو پاک میکنه، شرک رو پاک میکنه. شما همون عمل انجام دادید و دچار شرک شدید، نه پاک نمیکنه، شرک رو پاک نمیکنه. و شرک هم گناهی است که خدا نمیبخشه هرگز. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اصلا خدا نمیامرزه. خب حالا طرف اون کار انجام داد و شرک هم داشت، هرگز آمرزیده نمیشه. و این آیه میاد اونو تخصیص میزنه و این آیات که حالا فراوان هست اون عموم اون روایات رو تخصیص میزنه. این دیگه کار مجتهده، کار عالمه که همه اینها رو جمع کنه، جرح و تعدیل کنه، مخصصا، مقیدها، مطلقها، مبایدها، همه اینها رو یک جا جمع کنه، بعد اون وقت یه نتیجه بگیره که میشه همون اجتهاد.
بسیار عالی. احمد آقا از کانادا گفتن که این که گفته میشود تظاهر به تضرع و زاری در مصیبت امام حسین علیه السلام ثواب دارد، آیا اصلا این عمل سفارش شده و تشویق به اجرای این مسئله در روایات وجود داره؟
بله، تباکی ما داریم. تباکی اینه که انسان حالت گریه بگیره، بکا یعنی گریه کردن، تباکی یعنی
خود را به گریه
خود را به گریه واداشتن، حالت گریه کننده به خود گرفتن. اینو داریم تا همون حدیث ابن شبیب و در حدیث دیگه، احادیث در این باره زیاد داریم که کسی گریه کند یا حالت تباکی بگیره چنین چنان ثواب داره. اما اینکه حالت تضرع داشته باشه اینو ما جایی ندیدیم. مثلا شکل حالت تضرع که امکانش هم نیست که انسان مثلا در این که در حال تضرع نیست بخواد چیه حالت تضرع گریه رو میشه مثلا حالت گریه به خودش بگیره، اما بر اونو ما جایی ندیدیم. ولی تباکی چرا؟ تباکی در روایات هست و ثواب هم داره.
خب خیلی ممنونم. 20923 92 19 فرمودن که سوالم اینه که چه راهکارهایی برای افزایش معنویت در فرزندان خردسال ما پیشنهاد میکنید که در جامعه‌ای که معنویت کمرنگ شده و یا کاذب هست فرزندان ما معنویتشون خدشه‌دار نشه؟
خب این کارو باید انسان از قبل از انتخاب همسر شروع بکنه، بعد حالا بعد از اینکه ازدواج رخ داد از آمیزش شروع میشه که آداب مثلا با طهارت بودن و همینطور دوران جنین و اون دوران حاملگی خانم بسیار مؤثر هست. اینکه خانم چه فیلمی ببیند، چه غذایی بخورد، چه حالی داشته باشه، چه صدایی بشنود، همه اینها در معنویت کودک اثر داره. هم در روایات داریم، هم عرض کنم که پژوهش های علمی شده. مثلا فرض کن که دو تا بچه رو در نظر بگیرید از هر جهت با هم مساوی هن. یکی موقعی که در رحم مادر بوده مادرش قرآن حفظ میکرده، نوار قرآن گوش میکرده، قرآن حفظ میکرده. یکی این کار رو نمیکرده. وقتی به دنیا آمدن اون بچه‌ای که اول که مادرش نوار قرآن گوش می‌کرده به طور معناداری قرآن رو سریع‌تر، عمیق‌تر و ماندگارتر حفظ کرده. مثلا اگه اون بچه دوم دو ساله حفظ کرده، اون یک ساله حفظ کرده. اون بچه دوم اگه زود فراموش میشه، اون فراموشش نمیشه. یا مورد دیگه که باز آزمایش کردن، مادر هنگام حاملگی بچهش قرآن گوش میکرد، همین قرآن، صوت قرآن گوش میکرد. وقتی بچه به دنیا آمده بود تا گریه میکرد نوار پخش میکردن، نوار قرآن پخش میکردن، ساکت میشد. اینو شما بگید بیاید، حالا بیاید جلوتر، شیری که مادر به این بچه میده چه حالی داره در موقع شیر دادن. عرض کردم به مادر مرحوم شیخ انصاری، گفتن که چه فرزندی تربیت کرد، چنین چنان فرزنده به کجا رسیده و هنر نکرده. من هرگز بی وضو شیرش ندادم. اینکه مادر با طهارت به بچه شیر میده، آخرش بچه میشه شیخ مرتضی انصاری. که مادر چه غذایی میخوره، پدر چه نگاهی به مادر داره، رابطه پدر و مادر چه جور هست، اینکه فضای فیزیکی خانه چه فضایی است، فضای معنوی خانه. توی وقت تو این خانه قرآن پخش میشه، قرآن خونده میشه، روایت خونده میشه، بسم الله گفته میشه. یه وقت نه، شیطان اونجا، نداهای شیطان پخش میشه. یه وقت فرشته اونجا حضور دارن فراوان. یه وقت نه، فرشته ها میگن نه، چون این تو خونه سگه، ما نمیایم تو خونه که سگ باشه، تو خونه که موسیقی حرام باشه ما اونجا. اینا همه فرق میکنه تا بیاد برسه به سنین بالاتر. در سه سال و ده ماه مستحب بشه شما 7 بار کلمه لا اله الا الله رو بهش تلقین کنید. یک سال بعد شهادت به رسالت پیامبر رو همینطور شروع میشه، برنامه ریزی شده، حساب شده، تا میاد به دوران شروع مدرسهش میرسه.
بسیار عالی. یاد این شعر افتادم که میگه که من غم و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم. دست شما درد نکنه. علی آقا از افغانستان سوال کردن که وظیفه ما جوانان در این شرایط سخت افغانستان از دیدگاه ایمانی چیست؟ در صورتی که هیچ کسی صدایی آنجا ندارد، آیا سکوت ما منافات با دین ما ندارد؟
حقیقت من در جریان شرایط سیاسی افغانستان نیستم، یعنی به ممسی یک تحلیلگر سیاسی که بتون تحلیل بکنه، بعد اوضاع کاملا براش روشن باشه، بعد بگی بر اساس این تحلیلی که من از اوضاع افغانستان دارم تکلیف شما هم اینه، قیام کنید، بجنگید، فریاد بزنید، سکوت کنید، نمیدونم چیکار کنید. حقیقت چون ما اون بخششو نداریم، این بخش هم نمیتونیم بگیم. فقط میتونیم بگیم که چه در اسلام ما داریم چند مطلب هست. یک، اینکه انسان دینشو حفظ بکنه به هر قیمتی که شده. دو، تقیه. امام فرمودن التقیت و دینی و دین آبایی. اگر شرایط خاصی دارید شما که من خبر ندارم، تقیه رو حتما تو برنامه خودتون داشته باشید. و سه، شرکت کنید در سرنوشت مملکتتون. اگه بنا بود انتخاباتی بشه، اگه بنا بود. و چهار، با هم منسجم باشید، تفرقه نداشته باشید، ید واحد باشید، که اگر دید که بر علیه شما، منافع شما به خطر میفته، بدونن که شما تنها نیستید، گروه گروه نیستید، ید واحد هستید. ولی حقیقت اینه که کسی میتونه پاسخ این سوال شما رو بده که اطلاعاتش در افغانستان به لحاظ سیاسی عرض میکنم. کاملا ما میدونیم که طالبان اومده در افغانستان رو گرفته، اما اینکه هدفشون چیه، کجا میخوان برن، چه تحلیل های سیاسی اینجا وجود داره، اینها رو بنده تخصص ندارم. در نتیجه تو این بخش وقتی که ما اطلاعات کامل کافی نداریم، تو اون بخش هم نمیتونیم قضاوت کنیم که چیکار باید کرد.
بسیار. آقای محمد علی سالزاده از ابرکوه گفتن که اینکه گفته می شود عاشورا مظهر نگریستن هست و نگریستن، آیا درست هست؟ یک دقیقه
چرا اینها رو شما با هم در تعارض می بینید؟ عاشورا هم مظهر نگریستن است، هم مظهر گریستن.
چه منافاتی داره؟
چه منافاتی با هم دارن که فقط مظهر نگریستن هست؟ اتفاقا برای نگریستن باید گریستن باشه که نگریستن باشه. اگه این شعور نباشه، اون شعور هم پیدا نمیشه. چرا ما اینها رو با هم در تعارض میبینیم، چرا نمیتونیم با هم جمع کنیم؟ هم انسان قلب داره، قلبش باید تغذیه بشه به همون گریستنه، هم عقل داره، عقلش باید تربیت بشه به نگریستنه. چرا شما یکی رو در نظر میگیرید بگید این یا اون هر دوش غلطه؟ پاسخ چیه؟
هر دوتا با هم. بسیار عالی، خیلی ممنونم، پاسخ قشنگ و زیبا و جامع مختصر. خیلی ممنون جای محمدی، انشاءالله همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنید انشاءالله. بله چشم، من عذرخواهی میکنم از دوستانی که پشت خط تماس ها موندن و دوستانی که اینجا پیامشون ماند و نتونستیم بخونیم، ببخشید دیگه فرصت ما محدود هست. انشاءالله جمعه شب به فضل خدا اگر عمری باقی باشه در خدمتون خواهیم بود، به این سوالات خواهیم پرداخت و دوستانی که پشت خط تماس ها موندن هم ازشون عذرخواهی میکنم. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، عزاداری هاتون شما رو به حال خوش برسونه، عزاداری هاتون شما رو در مسیر رسیدن به خداوند متعال هرچه بیشتر با سرعت و شادابی به حرکت درآورد. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.